سپاسگزاریم از همراهی همه شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ. تا لحظات دیگر همکارانم از گروه کتاب رادیو فرهنگ برنامه زنده کافه کتاب رو تقدیمتون میکنم. به اتفاق میشنویم.
کافه کتاب. برنامه از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
به نام خدا. سلام. عصر 12 شهریور 1401، تاریخی که دیگه تو تقویم زندگیتون تکرار نمیشه. یک رادیو، یک کتاب، یک کافه. به کافه کتاب رادیو فرهنگ خوش آمدید. مخاطبان این برنامه اونایی هستن که دلشون میخواد بیشتر بدونن، اهل کتاب و کلمه، اهل آگاهی و خرد و دوستدار مطالعه. بهمون بگید آخرین خبری که در حوزه کتاب و نشر و مطالعه شنیدید و توجهتون بهش جلب شده چی بوده؟ یک ساعت با شماییم و در این یک ساعت این شماره ها در اختیارتونه. ۳۵۵۸ برای ارسال پیام کوتاه. ۲۲۰-۵۸۸-۲۰ و ۲۲۰-۴۸۵ هم برای تماس تلفنی. در این برنامه ما رسم داریم که هر روز در این کافه با هم یک کتابی رو ورق میزنیم. کتابی که امروز مقابل من هست، کتاب سرزمین آفتاب هست. کتاب خوشخوان، کتاب مستند و دلپذیری که برای خیلی ها جذاب بوده. امیدوارم امروز در مجالی که در برنامه داریم، بخش هایش رو که تقدیمتون کردم، شما هم حس خوبی بهش داشته باشید و لذت ببرید. درباره محتواش حالا در ادامه بیشتر توضیح خواهم داد. اما چند خبر. معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از اختصاص یارانه 10 میلیارد تومانی به سامانه خرید از کتاب فروشی خبر داد. در سامانه یه خرید از کتاب فروشی به خرید کتاب از طریق کتاب فروشی ها به عنوان مهمترین حلقه توزیع توجه شده و برای آغاز به کار این سامانه که امکان عرضه کتاب برای کتاب فروشان را تسهیل می کند، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یارانه 10 میلیارد تومانی در نظر گرفته. امیدواریم کتاب فروشی ها با مشارکت در این اقدام زمینه توسعه کسب و کار خودشون را فراهم کنند. ۳۵مین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب مسکو روز جمعه 11 شهریور با حضور خانه کتاب و ادبیات ایران و بیش از 300 انتشارات آغاز به کار کرد. در نمایشگاه بیش از 350 برنامه جنبی با حضور بیش از 109 نویسنده تدارک دیده شده که بخشی از اونا به صورت مجازی برگزار میشن. 70 برنامه هم به گروه سنی کودک و نوجوان اختصاص داره. در این دور از نمایشگاه بین‌المللی کتاب مسکو شرکت کنندگانی از کشورهای ایران، قزاقستان، قرقیزستان، بلاروس، چین، آلمان و کشورهای دیگه به معرفی جدیدترین آثار خودشون می‌پردازند. و بشنوید از 14 جشنواره بین المللی فارابی که فراخوان خودش رو منتشر کرده. فراخوان 14 جشنواره فارابی منتشر شد. دریافت آثار دوره 14 جشنواره از 27 شهریور ماه تا 10 آبان ماه انجام میپذیرد. جشنواره فارابی با هدف شناسایی استعدادهای برتر داخلی و خارجی، آثار و نظریه های برتر، روش ها و طرح‌های جدید در پژوهش در همه ی رشته های علوم انسانی و اسلامی نسبت به تشویق و معرفی موارد برتر به جامعه علمی و نخبگانی مبادرت می‌کند. شما هم خبرهایی که از چاپ و نشر شنیدید رو امروز برامون ارسال کنید. پرسش برام اصلا این بود، ازتون خواستیم که شما هم از مهمتری خبرهایی که درباره حوزه کتاب و مطالعه و چاپ و نشر به گوشتون خورده یا مطالعه کردید برامون بگید. با 30558 همینطور 220-588-20 و 220-485.
کافه کتاب.
این برنامه به نوعی مجال و دوره همی اهالی کتاب و مطالعه است. نویسندگان میتونن از طریق این برنامه مستقیماً و بدون واسطه با مخاطبان خودشون در ارتباط باشن و ما تلاش میکنیم در هر برنامه با یک یا چند نویسنده خوب کشور ارتباط داشته باشیم برای اینکه با شما هم کلام بشن. حالا ارتباط تلفنی ما با بانو گیتی سفرزاده برقرار شده. ایشان از نویسندگان هنرمند کشور هستند و قرار هست درباره آثارشون و فعالیتاشون بیشتر برای ما و شما بگن. سرکار خانم سلام عرض میکنم، روز خوش.
سلام عرض میکنم، روز شما هم بخیر.
خیلی متشکرم. ما بیشتر شما رو با یک روز بلند طولانی میشناسیم سرکار خانم. خواهش میکنم هم برای این درباره این کتاب و هم درباره دیگر آثاری که احتمالاً بعد از اون به چاپ رسیدند برای ما و مخاطبانمون بگید.
خواهش میکنم. یک روز بلند طولانی که در حقیقت آخرین رمان بزرگ سال من بوده، بیشتر میشه گفت یک جوری علمی تخیلی به حساب میاد. البته در مورد یک دختری هستش که این داره یک برنامه‌ای رو طراحی میکنه که حالا به زبان امروزی ها گیم فیکشن به حساب میادش و میخوادش آدم ها رو داخل یک بازی ببره که توی اون بازی بتونن ببینن که در جستجوی چه جور همراهی هستن توی زندگی. اون موقعی که در حقیقت اون داستان رو من نوشتم، این ماجرای فضای مجازی بود، اما همین متاورس و این بحثا انقدر به شدت مطرح نشده بود و فکر میکنم الان به خصوص بعد از کرونا که دیگه اینها به صورت جدی اومده توی زندگی کاری و روزمره مردم، خود ملموستر هم هستش.
بله، خیلی برام جالب شد. یعنی شما هیچ اطلاعاتی درباره متاورس یا فعالیت‌های اینچنینی در دنیای مجازی نداشتین و این همش زاییده تخیل خودتون بود؟
نه، همش زاییده تخیل نبودش، چون که بیدونین این ماجرا تا قبل از این که به صورت استفاده عمومی در بیادش به هر حال توی بحث‌های علمی و تست کردن مطرح میشه. من خیلی دنبال ماجراها بودم و میدونستم که دارن یک همچین کارهایی انجام میدن، البته فکر نمیکردم که به این سرعت واقعا وارد زندگی روزمره آدم‌ها بشه، ولی میدونستم که داره یه همچین کارهایی انجام میشه و به صورت آزمایشی و برای کارهای خاص میکنن.
اصلا یکی از دلایلی که میگن داستان‌های تخیلی و کتاب‌های تخیلی مفید هستن، هم خودتون بخونید هم برای بچه‌ها به ویژه بخونیدشون، همینه که یه جورایی میتونه مبنای اتفاقاتی باشه که در آینده میفته، چرا که یه جرقه‌ای زده میشه در ذهن خلاق افراد و میتونن به راه‌های رسیدن به اون اتفاق فکر کنن و همونطور که شما میفرمایین شاید پیش از اون چه که آدم تصورش رو بکنه اون چیزایی که رویا و تخیل بودن زمانی تبدیل بشه به واقعیت و در دنیای حقیقی ما اونها رو ببینیم و تجربهشون کنیم.
بله دقیقاً همینجوره. البته این هستش که عموم نویسندگان حالا ژانر علمی تخیلی، حالا معلومه دقیقاً در این ژانر به حساب نمیاد ولی شباهتایی داره، اما کسایی که خیلی چهره هم هستن توی این حوزه و دقیقاً این کار رو میکنن، این نیستش که کاملا خالی از ذهن بخوان خیال پردازی رو انجام بدن. یعنی حتی در مورد ژول ورن که ما دیگه به عنوان یک بزرگان این رشته میشناسیمشون که این همه تخیل واقعا بلند پروازانه ای داشته، اما میدونیم که با دانشمندان و اطلاعات علمی زمان خودش در ارتباط بوده، یعنی یک جرقه ای رو میگرفته و این رو با خیالش بست میداده و اون خیال پردازی در حقیقت یک شکل خیلی خوش آب و رنگ تری به اون ماجرا میداده.
بله کتاب قبلی شما کوچه پاریس هم همین حال و هوا رو داره؟
کمی از این جهت که یک آدمی هستش از 100 سال قبل که فردی که داره در یک فضای امروزی متأ امروزی مدرن‌تر از حالا که امکاناتی هستش که میتونن با استفاده از صوت آدم‌هایی رو که در گذشته بودن این صوتشون رو از فضا بگیرن و اونها رو در حقیقت یک جوری بیارن و ببینن، با یک آدمی از 100 سال پیش ارتباط برقرار میکنه.
بله استقبال از کتاب‌هاتون چطور بوده تا حالا؟
ببینید خب بازار کتاب خیلی بازار میتونم بگم جز در موارد خاص خیلی بازار پرتیراژی نیستش، که البته این یه بخشش به خاطر اینه که حالا خوشبختانه انقدر عناوین کتاب‌های تألیفی و ترجمه‌ای زیاد شده که واقعا اگر که یک نفر وارد کتاب فروشی بشه و زمینه قبلی نداشته باشه انتخاب یک کتاب جدید سخته. این مسیر رو که دارم به هر حال کند و پیوسته میرم ازش راضی هستم.
خیلی خوب.
حالا ببینیم انشاءالله در آینده چی میشه.
انشاءالله کار جدید در دست داری سرکار خانم؟
یک کاری سال پیش منتشر کردم توی انتشارات مدرسه برای گروه سنی نوجوان به ویژه و حالا نوجوان به بالا هم قابل خوندن هستش، یک مجموعه رو انتشارات مدرسه منتشر کرد به اسم کتاب‌های خندان، که در حقیقت ماجرای این بود که هر نویسنده یکی از کتاب‌های کلاسیک ایرانی رو می‌گرفتش و سعی می‌کردش که اینها رو نقیض‌نویسی کنه، یعنی در فضای طنز بنویسه. من کتاب کلیله و دمنه رو انتخاب کرده بودم و به اسم گلشاد و گلنوش منتشر شدش، که یک نقیضه‌ای هست بر کلیله و دمنه و اون گلشاد و گلنوش در حقیقت جای اون دو شخصیت اصلی کتاب کلیله و دمنه رو که دروباهی هستن که با هم صحبت میکنن گرفته و یک کار طنز هستش.
بسیار هم خوب. و تو الان که یک سال از چاپ این کتاب گذشته چگونه بوده استقبال؟
بله خوشبختانه استقبال خوبی کردن، یعنی به خصوص حالا برای من جالب بود که افراد بزرگسال این رو خونده بودن و من پیغام میدادن که خیلی روحیه‌شون عوض کرده و یا حتی یک کتاب میگن به قول معروف بالینی میذارن کنار دستشون که اگه حالا در طی یه روز خسته هستن یا به یه دلیلی ناراحتن یه چند صفحه ازش میخونن، چون حالت حکایت هم داره.
بله.
لزوماً لازم نیستش که یک سر خونده بشه، حالا هواشون رو عوض میکنن و خب از این موضوع خوشحالم.
خیلی هم خوب، براتون آرزوی موفقیت بیش از این داریم خانم سفرزاده، انشالله که خوش به درخشید و موفق باشید.
خیلی ممنون، لطف دارین.
متشکرم و خداحافظ.
خدا نگهدار.
با گیتی سفرزاده از نویسندگان خوب کشور صحبت کردیم.
کافه کتاب. شنبه تا چهارشنبه 18:30 تا 19:30. کافه کتاب.
اگه توی ترافیک دارید صدای ما رو میشنوید، اگه در شرایطی هستید که چندان مطلوبتون نیست، میتونید به کتاب پناه ببرید، میتونید در آرامش کتاب و در دنیای داستانها غرق بشید تا اون موقعیت نامطلوب مثل منتظر موندن در ترافیک سپری بشه و ضمناً از وقتتون هم بهترین استفاده رو ببرید. ابتدای برنامه عرض کردم کتاب مهاجر سرزمین آفتاب کتابی است که در این برنامه میخوایم با هم ورق بزنیم. خود من این کتابو خوندم، کتابیه که بهتون پیشنهاد میکنم و حالا عرض کردم فرصت بشه بخش هایش رو حتما تقدیمتون میکنم تا بیشتر باش آشنا بشین. الان در چند ثانیه پیش رو بخشی از مقدمه این کتاب رو براتون میخونم. مرداد ماه سال 1393 با گروهی 9 نفره از جانبازان شیمیایی برای شرکت در مراسم سالگرد بمباران اتمی هیروشیما به ژاپن دعوت شدیم. در فرودگاه بانوی محجبه با سیمای شرقی به عنوان مترجم گروه به ما معرفی شد. این سفر سرآغاز آشنایی من با کونیکو یامامورا بود. او در مسیر طولانی پرواز دبی توکیو بیشتر قرآن می‌خواند و گاهی با زبان ساده و تا حدی نامانوس خاطراتی برای من تعریف می‌کرد. در ژاپن به هنگام دیدار جانبازان شیمیایی و بازماندگان بمباران اتمی هیروشیما گوشم به سرفه‌های جانبازان بود و چشمم به کونیکو یامامورا که حرف‌های دو گروه را برای هم ترجمه می‌کرد و گاهی قطره اشکی از گوشه چشمانش جاری می‌شد و آتش مرا برای شنیدن داستان زندگیش بیشتر می‌کرد و من تا آن زمان نمی‌دانستم که او یگانه مادر شهید ژاپنی در ایران است. از همان سال همواره اندیشه نگارش زندگی این یگانه بانو ذهنم را مشغول کرده بود. بنابراین طبق قاعده شخصیم پیش از مصاحبه طریق مصاحبت و همراهی با راوی را پیش گرفتم و طی 7 سال به هر بهانه و در هر دیدار نقبی به دنیای درونیش زدم تا در اتفاقات و حادثه ها نمانم و سرانجام پذیرفت که اسرار ناگفته زندگیش را بازگو کند. قد خوبه که میتونیم توضیحات بیشتر رو از زبان نویسنده یک کتاب آقای مسعود امیرخانی بشنویم که حالا با ما هستن در کافه کتاب. سلام عرض میکنم آقای امیرخانی، روزگار خوش.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، در خدمتتون هستم.
متشکرم. نمیدونم این یکی دو صفحه که از مقدمه شما خوندم و شنیدید یا نه، امیدوارم که حق مطلب ادا شده باشه.
ب بله ممنون، خیلی متشکرم، لطف کردید.
درود بر شما.
من در خدمت شما.
خواهش میکنم. آقای امیرخانی، از مهاجر سرزمین آفتاب برامون بگید. این بله. که راستش بخوام، خود من وقتی این کتاب رو خوندم حسرت خوردم به این که خب چرا پیش از این که خانم بابایی از دنیا برن ما با ایشون آشنا نبودیم.
بله.
چی شد که چون اینطور که تو مقدمه من خوندم شما سالها پیش با ایشون آشنا شدید و
بله
فرصت
بله.
بوده برای اینکه چنین کتابی به دست ما، که چنین کتاب محترم و ارجمندی به دست مخاطب برسه، چرا انقدر با تأخیر؟
بله، خدمت شما عرض کنم که خانم بابایی و حالا با توجه به اینکه حالا شما سوالی که فرمودید از نظر تأخیر و اینکه چرا حالا دیر آشنا شدن، خب ایشون در کشور ما زندگی میکردن.
بله.
اولین نکته که من باید ذکر کنم این که کتاب به هر حال مشترک هست، یعنی من و جناب آقای حمید حسام
بله،
این کتاب رو نوشتیم. خب خانم بابایی در سالهای آخر حیاتشون، حالا به خصوص خیلی بیشتر بعد از شهادت فرزندشون، به یک سری فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، تربیتی، آموزشی رو میارن.
بله.
یکی از شاخص‌ترین فعالیت‌هایی که ایشون داشتن، یه همکاری داشتن با موزه صلح کشورمون. خب موزه صلح در سال روز بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی، عده‌ای از جانبازان شیمیایی خودمون به همراه تعدادی از هنرمندان و ورزشکاران رو به کشور ژاپن میبره.
بله.
در یکی از این سفرها خانم یامامورا یا خانم سبا بابایی، خب چون به هر حال هم ژاپنی بودن هم به هر حال با یک فرد ایرانی ازدواج کرده بودن و ایرانی شده بودن، در مقام مترجم با در واقع موزه صلح همکاری میکنن.
بله.
و در یکی از این سفرها از قضا با جناب آقای حسام در کنار هم در مسیر به هر حال ایران تا کشور ژاپن همسفر هستن و خب وقتی گفتگوهای شکل میگیره و ایشون از خاطراتشون صحبت میکنن، این در واقع به ذهن آقای حسام میرسه که خیلی با سوژه خیلی خوبی در حال روبرو هستیم.
این اتفاق سال 93 افتاده.
سال 93 بله.
خوب.
این که برها یک آدمی در با یه سیما و چهره شرقی اما با حجاب به حال اسلامی، با کلام در واقع زبان فارسی رو خب ایشون خوب صحبت می‌کردن و اینکه به حال اطلاعاتشون در زمینه فرهنگ ایران و در زمینه فرهنگ دینیمون خیلی خوب بوده، خب آقای حسام رو شگفت زده میکنه.
بله.
برای همین قبل از ما خب خیلی دوستان دیگه‌ای با ایشون گفتگو کرده بودن در مطبوعات، در رسانه‌ها، حتی گفتگوهای تلویزیونی و رادیویی هم با ایشون بود، ولی اینکه به طور کامل خاطرات زندگی ایشون و سرگذشت ایشون گفته بشه صورت نگرفته.
بله.
اینکه شما میفرمایید که چرا دیر بوده، یکی از دلایلش خود زنده یاد خانم بابایی بودن که خب قبول نمی‌کردن و خودشون هم به ما گفتن، یعنی فکر می‌کردن که زندگیشون چیز خاصی نداره برای مخاطب.
عجب.
ولی خب بعد با توضیحاتی که خدمتشون دادیم، آقای حسام گفتگوهایی که با ایشون داشتن، به هر حال راضی شدن که پای صحبت ما بشینن.
بله.
و ما گفتگوهامون رو شروع کردیم و
چقدر طول کشید این مصاحبه ها؟
آقای حسام نوشتن که در 7 سال به هر حال این مدت آشنایی بود، ولی ما 2 سال در واقع کار به صورت ویژه، یعنی مصاحبه هایی کرد 2 هفته یک بار.
بله.
در منزل ایشون انجام می شد، از ابتدای کودکی تا اون روز رو خاطرات گرفتیم و به هر حال یه گفتگوها و یه تحقیقاتی هم پیرامون ایشون بود با هم محله‌ای ها، با آشنایانشون، با فرزندانشون و کلن حدود 2 سال طول کشید تا این کتاب در واقع مصاحبه و تدوین و نگارشش انجام شد.
و اولین بار کی چاپ شد؟ 1400؟
1399. بله.
بسیار همالی. و استقبال از کتاب چطور بود؟ من احساس میکنم که بعد از این که این پویش آخر در واقع اجرا بشه و متاسفانه بعد از اینکه خانم بابایی از دنیا رفتن استقبال و همگیریش بیشتر بود، درسته برداشت من؟
ببینید ما قبل از اینکه این اتفاق بیفته ما 10 تا چاپ کتاب خورده بود، یعنی در مدت حدود 1 سال بله. که فکر میکنم رقم خوبی بوده بله. برای در این روزهایی که به هر حال یک مقدار تیراژ کتاب ها کم
تقریبا اوایل دوره کرونا هم بود دیگه.
بله بله، به نظرم تیراژ خوبی داشت، یعنی 10 بار چاپ شده بود کتاب. خب بعد از این که ایشون بیمار شدن و راهی بیمارستان شدن، خب یه مقدار توجه ها به هر حال توجه رسانه ها به ایشون جلب شد بله. و خب همین پویشی هم که شما میفرمایید یک مقدار تاثیرگذار بود. الان من فکر میکنم طبق آماری که داشتم فکر میکنم بالای 20 چاپش خورده و خب به هر حال تاثیر، ولی میخوام بگم که قبل از اینکه این اتفاق هم بیفته ما چون با مخاطبانی به هر حال بهمون پیام میدادن، گفتگو میکردن، رضایت مخاطبان از متن خیلی زیاد بوده و به هر حال استقبال 10 تا چاپی هم که قبل از این اتفاق بوده نشونگر این هست.
خدا رو شکر، بسیار هم عالی. آقای امیرخانی کار دیگه ای در این زمینه شما داشتین؟
نه، این به قول معروف این کار بود. البته آقای حسام آثار دیگه ای دارن که قطعا فکر میکنم شنوندگان فرهیختتون با قلم ایشون با آثار ایشون به هر حال آشنا باشن. ایشون خب کتاب خداحافظ سالار رو نوشتن که خاطرات همسر شهید همدانی هست. ایشون آب هرگز نمیمیرد، خاطرات یکی از رزمندگان استان همدان هست و چند کتاب دیگه، وقتی مهتاب گم شد، راز نگین سرخ، دلیل، آثار متعدد ایشون دارن که فکر میکنم 2 کار دیگر ایشون هم عنایت ویژه رهبر انقلاب رو داشتن و تقریب بر این کتاب ها نوشته شده.
بسیار هم عالی. آقای امیرخانی در طول مدتی که همکلام بودید با خانم بابایی نکته ای بود که خیلی توجهتون رو جلب کنه، خیلی به دلتون بشینه و حالا حتی بعد از فوت ایشون هم همراهتون باشه به عنوان یک یادگار از ایشون؟
بله، ببینید من در مصاحبه های دیگه هم گفتم، اولا که میخوام از نقش همسر ایشون مرحوم اسدالله بابایی اینجا یاد بکنم، علاوه بر این که یاد خود خانم بابایی، یاد فرزند شهیدشون رو گرامی بدارم، یاد همسر ایشون رو گرامی بدارم در اینجا. ببینید نکته‌ای که خیلی بارز بوده، ایشون فرهنگ، آداب، رسوم ایرانی و اسلامی ما رو به تمام و کمال در خودشون به هر حال تهنشین کرده بودن. یعنی وقتی من میگم فرهنگ، آداب و رسوم ایرانی، یعنی وقتی ما میهمان ایشون بودیم در واقعا در قامت یک مادر ایرانی از ما پذیرایی میکردن، از نشست و برخاست، از گفتگو و در حین صحبت به فراخور موضوعاتی که ایشون داشتن صحبت میکردن از آیه‌ای از قرآن یا احادیث در واقع در کلامشون استفاده میکردن و این نشون میداد که نقشی که همسرشون داشتن در آشنایی ایشون با فرهنگ کشورمون با فرهنگ دینی کشورمون خیلی بارز بوده و این آموزه ها را ایشون در خودشون تهنشین کردن و به خوبی در رفتار و سکنات خودشون در حال بروز دادن.
بسیار هم عالی، ازتون متشکرم. شما هم تو صحبتتون اشاره کردین به تقریز مقام معظم رهبری بر این کتاب، در ادامه برنامه ما حتما دربارش بیشتر صحبت میکنیم و اینکه در نمایشگاه بین المللی مسکو هم در واقع ترجمه روسی این تقریز بله. مطرح شده و رونمایی شده. حالا در ادامه برنامه هم از خود کتاب میخونیم.